بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل کشور اختصاص 20 دقیقه به محمود احمدی نژاد را از تلویزیون غیرقانونی خواند. گزارشگران بدون مرز از وضعیت اطلاع رسانی در انتخابات ایران انتقاد کرد. و مدیر مسئول روزنامه یاس نو به زندان محکوم شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 21 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ژوئن 2009 میلادی. در حدود 24 ساعت دیگر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و گزارش ها حاکی از شور همراه با تنش در شهرهای بزرگ ایران است و در همین حال هوای تهران هم ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود تا شاید کمی از تب داغ پایتخت بکاهد. خورشید خانم اما از پس ابرها با حضورش دمای هوا رو از 16 به 30 درجه میرسونه. امروز و فردا هر ساعت تازه ترین تحولات انتخاباتی را از رادیو فردا بشنوید. در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی و مسئول خبرها ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی
با سلام. حجت الاسلام دوری نجف آبادی دادستان کل کشور اعلام کرد که مصوبه صدا و سیما برای اختصاص وقت به نامزدها اعتبار ندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای دوری نجف آبادی با اشاره به شیوه تشکیل جلسات کمیسیون تبلیغات صدا و سیما گفت در جلسه اخیر کمیسیون تبلیغات صدا و سیما که با هدف بررسی مناظره ها صورت گرفته بین نامزدها تشکیل شده بود، نماینده دادستان حضور نداشت و به همین دلیل نه تنها برگزاری این جلسه رسمی نیست، بلکه مصوبات آن نیز از درجه اعتبار ساقط است. اظهارات دادستان کل کشور واکنشی به اعلام ستاد انتخابات صدا و سیما مبنی بر اختصاص 20 دقیقه وقت به محمود احمدی نژاد برای پاسخ دادن به انتقادهای رقبای اصلاح طلب خود است، در حالی که این کمیسیون به میرحسین موسوی 101 ثانیه، محسن رضایی 60 ثانیه و مهدی کروبی 76 ثانیه برای دفاع از خود وقت داد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت اطلاع رسانی انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است روزنامه‌نگاران ایرانی که از سوی قدرت حاکم تحت کنترل قرار دارند نتوانستند در این مدت به شکل عینی مباحث و چالش‌های انتخابات را برای شهروندان مستقلانه توضیح دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز با یک گونه خواندن اطلاع رسانی در نشریات رسمی ایران، صدا و سیمای ایران را در خدمت قدرت حاکم خوانده است. این گزارش با اشاره به دستگیری بیش از 15 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران به دلیل انتقاد از محمود احمدی نژاد می‌گوید برگزاری آزاد و شفاف انتخابات در چنین شرایطی توهمی بیش نیست. و محمد نعیمی پور مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه یاسنو به زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آقای نعیمی پور را به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نیز تبلیغ علیه نظام و همچنین اقدام علیه امنیت و منافع کشور به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد. روزنامه یاسنو روز گذشته با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران توقیف شد. صالح نیکبخت وکیل مدافع این روزنامه در گفتگو با رادیو فردا توقیف این روزنامه را غیرقانونی خواند. آقای قویمی
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. ابتدا نگاهی داریم به نامه‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و تحلیل‌هایی که در این زمینه شده. دقایقی پیش محمود احمدی نژاد در حدود 20 دقیقه از شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران سخنرانی کرد. در جریان این سخنرانی گروهی از هواداران آقای احمدی نژاد و آقای موسوی در مقابل ساختمان تلویزیون تجمع و عده‌ای نیز تحسن کردند. علت را تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در همین حال گروهی از هواداران مهدی کروبی با شعار تغییر برای ایران از میدان تجریش به سمت میدان ولیعصر تهران راه پیمایی کردند. در این باره هم گفتگویی خواهیم داشت. در آن سوی دنیا، در واشنگتن یک مرد مسلح به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرده که تازه ترین گزارش را در این زمینه نیز خواهید شنید. و همچنین درباره سفر جورج میچل به خاورمیانه و راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطین هم گزارشی خواهیم داشت. در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی که در آن به اتهام‌های محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بود، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌هایی را در ایران و حتی در میان رسانه‌های غربی به دنبال داشته است. برخی از تحلیلگران این نامه را هشداری برای پرهیز از یک بحران می‌دانند و برخی دیگران را نمونه‌ای از رقابت بین آلیگارشی در ایران می‌شمارند. میرعلی حسینی با گزارشی در همین زمینه.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، ضمن اعتراض به اتهام‌های محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری کنونی حمایت نکند. آقای رفسنجانی در نامه خود اشاره کرده است که برای پرهیز از آلوده شدن فضای سیاسی کشور تا کنون از واکنش فوری به اظهارات محمود احمدی نژاد خودداری کرده است. حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به تغییر روش اکبر هاشمی رفسنجانی از شیوه دیپلماسی پنهان به سوی دیپلماسی آشکار سخن می‌گوید.
این بار از علنی کردن نامه خواسته نشان بدهد که آقای خامنه‌ای با مصلحت دیدن سقوط در حقیقت در کمپ آقای احمدی نژاد هست.
منظور آقای رفسنجانی از نوشتن این نامه فقط در پیوند با مسئله شخصی خودشه یا اینکه به مسائل مملکتی هم اهمیتی داده شده در این نامه؟
این نامه خب ابعاد مختلفی داره. از یک سمت اثر سیاسی اونه که یک نوع پیشگیری میکنه از دخالت آیت الله خامنه‌ای در نتیجه انتخابات و در حقیقت یک هشداری به ایشان هست که نگذارید آقای احمدی نژاد با استفاده از حمایت شما انتخاب بشه. از نگاه دیگر ایشان میگوید که آقای احمدی نژاد خود شما را هم نشانه گرفته است و اینطور نیست که محدود به ماست و یک اختاری هم در این هست که اصل انقلاب رو آقای احمدی نژاد نشانه گرفته و به قول آقای رفسنجانی برخوردش با خود انقلاب است. البته این ظن نیست که آقای رفسنجانی داره. بازی بسیار پیچیده است. یک سوی این بازی رقابت اولیگارشی موجود و تلاش اون برای حفظ امتیازاتی که داره در مقابل جریان نسل جدیدی از انقلابیون و طرفداران احمدی نژاد و سپاه هست که روز به روز قوی تر میشن و همچنین حفظ جایگاه خودشون در تلاشی که اجتماع برای گذار به دموکراسی میکنه.
قاسم شعله سعدی، استاد روابط بین الملل که در دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز به عهده داشت، معتقد است علی اکبر هاشمی رفسنجانی با نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی از بروز یک بحران سخن میگوید.
اگر که احمدی نژاد از صندوق ها بیرون بیاد، پاسخ مردم رو دادن کار سختی است. یعنی نمیشه به این راحتی به مردم بگم موسوی رأی نیاورده، در حالی که همه میدونن که چه اقبال گسترده در موسوی به عملدار میاد در کشور و گویی که دوم خردادی به پا شده از همکنون. بنابراین نتیجه انتخابات به دست آقای احمدی نژاد رقم زدن، خود این موجب بحران خواهد شد. اگر که آقای احمدی نژاد حذف بشه، خب این نظامیان که پشت سر ایشون اومدن در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و همه مسائل کشور، معلومه است به همین شکل مسالمت‌آمیز صحنه رو ترک کنن و برن. به خصوص که میگم که دشمنی های مقداری علنی شده و اختلاف اگر بوده تبدیل به دشمنی شده. و بنابراین چه موسوی برنده بشه چه آقای احمدی نژاد، بحران زمینه بحران وجود داره به نظر من.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا به احساس دوگانه‌ای که این نامه در او به وجود آورده است اشاره می کند.
آقای رفسنجانی در تشخیص موقعیت خودش در جامعه نوع دیگری به صحنه نگاه می کنه که مردم اونجوری نگاه نمی کنند. یعنی وقتی که این حرف ها در مورد آقای رفسنجانی زده می شه، افکار عمومی به هیچ وجه به گونه ای نیست که به التهاب بیاد در دفاع از آقای رفسنجانی. دوم این که مردم امروز از تشنج، از درگیری، از التهاب فرار می کنند، شور و علاقه دارند که تغییر بدند، احمدی نژاد رو بردارند و شکست بدند و می بینه همه مردم توی صحنه هستند، ولی با لبخند.
آقای نگهدار، فکر می کنید که با سکوت آیت الله خامنه ای این امکان وجود داره که در آینده نیروهای سپاه، پاسدارا، بسیج وارد عمل بشن؟
خیلی بعید میدونم که آقای خامنه ای یک همچین توصیه ای رو یا یک همچین تدبیری رو برای کنترل اوضاع در پیش بگیره طی دو روز آینده، تا روز جمعه آینده. آقای خامنه ای هم قاعدتا باید این فضای اجتماعی رو ببینه که اگر از اون طرف نظامی ها فشار بیارن، از این طرف واکنش مقابل را نخواهند دید که به کام خودشون برسند.
سکوت آقای خامنه ای چه معنایی میتونه داشته باشه؟
آقای خامنه‌ای هرچی بیشتر خودش رو با این سکوت در کنار جبهه احمدی نژاد و نظامیان و سپاهیان قرار میده.
نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش‌هایی را در میان شخصیت‌های سیاسی داخل کشور نیز برانگیخته است. در میان این واکنش‌ها برخی نوشتن این نامه را به سود مصالح نظام نمی‌دانند و برخی هم در انتظار اثرات آن در افکار عمومی در آخرین روزهای پیش از انتخابات هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش ها از تهران هاکی است که شماری از هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه شب در اعتراض به سخنرانی تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و یکی از نامزدهای اصولگرای این سمت در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون دولتی ایران در تهران تحسن کردند. محمود احمدی نژاد نزدیک به 20 دقیقه از شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران به انتقادهای سه نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد. برای میرحسین موسوی نیز 130 ثانیه در حدود 1.5 دقیقه وقت پاسخگویی تعیین شده بود که این نامزد اصلاح طلب به آن اعتراض و اعلام انصراف کرد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار در تهران که به مقابل ساختمان رادیو تلویزیون دولتی رفته بود، در مورد تجمع هواداران آقای موسوی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
حامیان آقای موسوی امروز در گردهمایی که در میدان آزادی داشتن همونجا اعلام کردند به یکدیگر که در اعتراض به عملکرد تبعیض آمیز صدا و سیما نسبت کاندیداها جلوی صدا و سیما تحصن خواهند کرد و من الان جلوی صدا و سیما هستم. بوده چند هزار نفر از حامیان صف پوش آقای میرحسین موسوی جلوی صدا و سیما نشستن و تحصن کردن و شعار میدن بر علیه آقای زرقامی عملکرد صدا و سیما و خواستار این هستن که این برنامه پخش نشه. شده. به نظر میسه این برنامه از قبل ضبط شده، برنامه آقای احمدی نژاد، و شاید بخشی از حامیان آقای موسوی که اینجا هستن دقیقا از این موضوع اطلاع ندارن و در واقع تمام خیابون رو بستن و تحسن بزرگی کردن و میگن که ما حتی میخواییم که مانع عبور آقای احمدی نژاد به صدا و سیما بشیم.
شما اشاره کردین به تجمع چند هزار نفر در مقابل صدا و سیما. جمعیت آیا شعاری هم میدن؟
بله، شعار میدن، سرود میخونن. بخشی از شعاراشون که مبنی بر حمایت از آقای موسوی هست، اینکه حرف ما یک کلام، رئیس جمهور ما نخست وزیر امام. بعد دیگه اینکه سرودای زیادی میخونن. مهمترین شعارشون در این روزها علیه تقلب هست و مدام شعار میدن که اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه و در شعارشون خواستار استعفای آقای زرقانی از صدا و سیما شدن و شعارهای از این قبیل.
اگر احیانا طرفداران آقای احمدی نژاد اونجا هستن واکنش اونها چیه و در این حال نیروی انتظامی هم مستقر شده یا نه؟
پلیس هست برای آرامش بخشیدن به جمعیت. حامیان آقای احمدی نژاد نیستن و میشه گفتش که جلوی صدا و سیما و من این مسیر رو مسیر طولانی رو در خیابان ولیعصر پیاده آمدم به سمت صدا و سیما، کاملا این خیابون در دست حامیان سبزپوش آقای میرحسین موسوی است.
ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار در تهران با بهروز کارونی گفتگو می کرد. این گفتگو ساعتی پیش انجام شده بود. همچنان در آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی هواداران مهدی کروبی که با شعار تغییر برای ایران در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کرده است، با سر دادن شعار از میدان تجریش به سمت میدان ولیعصر تهران راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی عمادالدین باقی و غلام حسین کرباسچی در میان هواداران آقای کروبی به سخنرانی پرداختند. مهدیه گلرو از دانشجویان محروم از تحصیل که در ستاد شهروند ما یکی از ستادهای حامی مهدی کروبی فعالیت می‌کند، درباره راهپیمایی چهارشنبه با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده و چنین می‌گوید:
روز آخر تبلیغات و در واقع الان تو آخرین ساعت تبلیغات به سر می‌بریم، هر کاندیدا تقریبا سعی کرده همه حامیاش رو به خیابون‌ها بکشه. قرار امروز راهپیمایی از میدان تجریش تا میدان ولیعصر بوده که تعداد نسبت به شب‌های قبل خیلی بیشتره. با توجه به اینکه کلاً ما تو ستاد آقای کروبی تصمیم به راهپیمایی‌های طولانی با دادن شعارهایی داشتیم که حالا شعارهایی که مطالبات خودمون بوده باشه، چون ما غالبا طرفدار آقای کروبی طرفداران مطالبه محور هستن، همینطور راهپیمایی‌هایی که در طی اون شعارها و قولهایی که آقای کروبی دادن درش گفته بشه، مردم توجیه بشن و مردم صحبت بشه. منتها راهپیمایی‌های آروم آقای کروبی در طی روزهای گذشته که از میدان ونک تا میدان تجریش بوده، از میدان ولیعصر تا میدان منیریه بوده، از میدان هفته تیر تا میدان توپخونه بوده، که این خودش در طی این مسیر باعث شده که تعداد زیادی به ما بپیوندن.
خانم گلرو دوستان بگید که فرق بین تجمعاتی که برگزار شده برای آقای کروبی با دیگر کاندیداها در چی بوده؟ به نظر شما چه تفاوتی فکر میکنید داره برنامه هایی که آقای کروبی ارائه کردن با دیگر کاندیداها و کسانی که در کمپین ایشون شرکت میکنن نسبت به دیگر کاندیداهایی که توی انتخابات حضور دارن؟
تفاوت اصلی که من به عنوان یک حامی بین آقای در واقع یک حامی مطالبه محور بین آقای کروبی به عنوان یک کاندیدا و کاندیداهای دیگه میبینم، شجاعت ایشون در گفتن بعضی مسائل و حداقل دادن بعضی شعارها میده. از منظر دیگه ما توی راهپیمایی ها شعارهایی رو میگیم که غالبا 30 ساله که مردم جرأت گفتن اونا رو توی خیابون ندارن، همونجوری که الان شما شنیدید حجاب اختیاری حق زن ایرانی، شعاریه که 30 سال زنای ایرانی نتونستن اون رو بگن، یا اصلاحات، خواستن اصلاحات توی قانون اساسی، این که قانون اساسی اصلاح باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، از سال 78 تا الان توی خیابونا گفته نشده بود. بعد این شعارهایی بود که ما تو فضای بسته و محصور دانشگاه میگفتیم و در واقع توی همون فضای بسته دانشگاه وقتی این شعارها رو میگفتیم با تعلیق و اخراج مواجه میشدیم. از فرصتی که ما تونستیم استفاده کنیم توی 15-20 روز گذشته توی این راهپیمایی‌ها واقعیت‌هایی رو به مردم بفهمونیم. دانشجویان ستاره‌دار با لباس‌های ویژه توی این تجمعات همراهی می‌کردن ما رو، که من نمی‌گم 100%، ولی از همون شورای حق تحصیل که من عضو اون هستم می‌تونم بگم که 90% دانشجوی محروم از تحصیل توی ستاد آقای کروبی هستن و حامی آقای کروبی هستن. در وهله دوم به طور کلی من بخوام خدمتتون عرض کنم، افرادی که در 4 سال گذشته تحت فشار شدید و سرکوب شدید بودن از حامیان آقای
مهدیه گلرو با محمد زرقامی گفتگو می کرد و اینک زمان مناسبی است تا پیام های تلفنی چند شنونده رو از ایران بشنویم.
ما همه دوست داریم که آقای موسوی انشالله بیاورد. با مناظره های تلویزیونی چهره دولت دروغ بهتر نمایان شد. و سلام.
من اولین سالی که می خواهم رای بدم، باید ما جوانای ایران رای بدیم چون سرنوشت ایرانم خودمونو رقم بزنیم. من به جوانای همسن خودم میگم رای بدیم، باید رای بدیم تا ایرانمون سرفراز باشه.
منصور هستم از بندرعباس. من فکر میکنم آقای احمدی نژاد رأی اول و با قاطعیت بیاره و ما همه مردم ایران وظیفه داریم به این رأی اول احترام بگذاریم.
منم از استان سیستان بلوچستان شهرستان کنارک زینب بلوچیزاد تماس میگیرم. من میخوام 23 خرداد که از خواب بیدار بشم احمدی نژاد یعنی رئیس جمهور ما باشه. یعنی احمدی نژاد واسه ما خیلی خوبه، واسه همه مردم، فقط واسه ما نه، واسه همه مردم.
دوست دارم در واقع روز 23 خرداد وقتی از خواب پا میشم آقای احمدی نژاد به هیچ وجه نامش از صندوق ها بیرون نیاد، چون ایشون نماینده همون سرمایه‌داری دلال سوداگر و انگلی هست که به خوبی آقای موسوی رو اون انگشت گذاشت.
نه تنها من، بلکه اکثر ملت ایران دوست دارن آقای موسوی برنده این انتخابات بشه. و اینو میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد در این مناظره های تلویزیونی آقای خامنه ای هم زیر سوال بردن. و سلام.
من روز جمعه به آقای موسوی رای میدم، چون آقای احمدی نژاد خیلی دروغ میگه، میگه تورم نیست ولی همه قیمت از 4 سال پیش تا حالا چند برابر شده.
خیلی جالبه برای من. آدم هایی که از این آقای احمدی نژاد حمایت میکنن دوست دارم برم تو مغزشون ببینم چی فکر میکنن، یا تو مملکت ما زندگی نمیکنن یا اینکه اصلا سرشون دیگه ای وجود داره. نمیتونم اصلا این موضوع رو بفهمم. مملکت از بین رفته، انقدر ما جوان داریم که الان درگیر مواد مخدر و کرک و کوفت و زهرماره که همش و خود دولت داره تو این مملکت پخش میکنه و همشون هم 100% میدونن. من باهاتون حاضرم شرط ببندم تو هر خیابون تهران یا هر شهرستان دیگه برای مدت 5 دقیقه از این بره پیاده رو با اون بره پیاده رو برید و بیاید، یکی میاد بغل دستت اومد میگه داداش چی میخوای؟ این مملکتیه که الان برای ما ساختن. واقعا اینا به چی فکر میکنن؟
شما هم درباره انتخابات با ما تماس بگیرید. و اما در گزارش دیگر، در واشنگتن یک مرد مسلح در درون موزه هولوکاست به سوی یک مأمور نگهبانی موزه آتش گشود و او را زخمی کرد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
ساعتی پس از نیمروز روز چهارشنبه یک خبر باور نکردنی در واشنگتن سایر رویدادها را تحت شعاع قرار داد. این خبر مربوط به حادثه تیراندازی در موزه هولوکاست بود که تیان یک پیرمرد 89 ساله به سوی یکی از ماموران حفاظت موزه آتش گشود و او را زخمی کرد. یک گزارش حاکی است که این فرد به یک گروه نجات پرست تعلق داشته است. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته و پلیس تمام محوطه موزه را محاصره کرده است. پرزیدنت اوباما از این حادثه اظهار تأسف کرد و رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت وی اطلاعاتی را که تاکنون به دست آمده در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. به گفته آقای گیبز، کاخ سفید به طور مرتب گزارش‌هایی در این زمینه از سوی رئیس FBI، پلیس فدرال آمریکا و شورای امنیت داخلی دریافت می‌دارد. به هنگام آغاز این حادثه، حدود 2000 تن بازدید کننده در موزه حضور داشتند که توسط پلیس به خارج از ساختمان موزه هدایت شدند. رئیس پلیس واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتی توضیحات چندانی درباره علل و چگونگی این حادثه تیراندازی نداد و تنها به این نکته اشاره کرد که مرد مسلح و گارد حفاظتی موزه زخمی و به بیمارستان انتقال یافتند.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به خاورمیانه می رویم. جورج میشل فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه روز چهارشنبه و پس از دیدار با محمود عباس رهبر فلسطینی ها گفت تنها راه حل پایدار برای مشکل اسرائیل و فلسطین تأسیس دو کشور مستقل، یعنی در واقع یک کشور مستقل در کنار اسرائیل است. جزئیات بیشتر در گزارش نادر وکیلی.
جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه روز چهارشنبه گفت واشنگتن در پی از سرگیری هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل است. سناتور پیشین آمریکایی که این سخنان را پس از دیدار با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها در رام الله که در کرانه باختری رودردان قرار دارد ایراد کرد، اشاره‌ای به جدول زمانی مشخصی در این زمینه نکرد. در همین حال آمریکا در یک کشمکش لفظی بی سابقه با اسرائیل مبنی بر عقب نشینی آن کشور از تعهداتش برای تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی از اسرائیل خواسته است تا اقدامات مربوط به شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین را متوقف کند. جورج میشل به خبرنگاران گفت تا تنها راه حل اساسی و پایدار این مشکل تحقق آرمان‌های هر دو ملت برای تأسیس دو کشور مستقل در کنار یکدیگر است. آقای میچل همچنین ضمن اشاره به سخنان براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا به تحقق آرزو و آمال مشروع فلسطینی‌ها دایر بر ایجاد شأن و فرصت‌های انسانی و تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی پشت نخواهد کرد. فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه همچنین در سخنان خود خاطرنشان کرد آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اعراب و سایر کسانی که در پی تشویق و ارتقای صلح‌اند همگی برای ایجاد شرایطی که به اثرگیری گفتگوهای صلح بیانجامد وظیفه مشترکی دارند. پرزیدنت اوباما در سخنرانی تاریخی و هفته پیش خود به مسلمانان جهان که در قاهره ایراد شد، قول داد تا به ستیزه‌گری و مناقشات اسرائیل و فلسطین پایان دهد. سناتور میچل به همین جهت و در پی سخنرانی پرزیدنت اوباما اسرائیل را برای توقف شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین و همچنین مفهوم تأسیس یک دولت فلسطینی مستقل تحت فشار قرار داده است. در همین رابطه محمود عباس ضمن ارائه فهرستی به جورج میچل به مناطقی که اسرائیلی‌ها در آن به ساختن شهرک‌ها اقدام کرده‌اند اشاره کرده است، مناطقی که در اورشلیم شرقی قرار دارند. اورشلیم شرقی جایی است که فلسطینی‌ها تصمیم دارند پایتخت خود را در آنجا بنا نهند. در دیدار روز سه‌شنبه جورج میچل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، فرستاده ویژه آمریکا به وی اطمینان داد که تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل، همانطور که پرزیدنت اوباما گفته است، مستحکم و تغییر ناپذیر است.
در اینجا گفتگوی شاهین بشیری را میشنویم با محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری که به دادگاه احضار شده. وی علت را چنین توضیح میدهد.
در جلسه دادرسی که در تاریخ 1/11/87 نسبت به موکلین من که دو نفر از دانشجویان دستگیری 18 تیر سال 87 بودند، جلسه دادگاه برگزار شد. موکلین در صورت جلسه دادگاه کتباً تصریح کردن این مسئله رو که اقاریر اونها در سلول انفرادی و در بند 209 زندان اوین بر اساس فشار روحی و روانی و فیزیکی که مصادیق شکنجه هستش بوده، بنابراین این اقاریر وجاهت قانونی نداره. بندم بر اساس وظیفه وکالتی خودم حسب اظهارات کتبی که موکلین در صورت جلسه دادگاه کردم به دادگاه اعلام کردم که اقاریر اینها وجاهت قانونی نداره و دادگاه خواستم که در واقع این مسئله رو پیگیری بکنه، ولی متاسفانه دادگاه به جای بررسی این موضوع برخلاف ماده 210 آیین دادرسی کیفری که قاضی نمیتونه قبل از ختم جلسه دادگاه اعلام نظر بر مجرمیت یا محکومیت متهم بکنه، متاسفانه ریاست دادگاه اعلام کرد که موکلین من رو محکوم خواهد کرد قطعا، و من در این مورد تذکر دادم که اعلام نظر شما قبل از ختم جلسه دادگاه غیرقانونی هست. جلسه با این مسئله خاتمه پیدا کرد، ولی متاسفانه در 17 اسفند ماه 87 بنده طی احضاریه‌ای به دادیاری شعبه اول ویژه امنیت دادسرای انقلاب احضار شدم و در اونجا به من اتهام نشر اکاذیب و افترا نسبت به مامورین وزارت اطلاعات تفهیم شد و شاکیم هم وزارت اطلاعات و همینطور نماینده دادستان و ریاست شعبه بوده. بنابراین در تاریخ 19 اسفند ماه هم بنده آخرین دفاع رو از من گرفته شد و من آخرین دفاع رو پس دادم و دفاع کردم از خودم و در نهایت قرار مجرمیت من صادر شد و بنده به قید قرار آزاد شدم و در حال حاضر در روز شنبه 23/3/88 ساعت 10 صبح در شعبه 10/60 مجتمع کارکنان دولت که دادگاه جزایی هستش مورد محاکمه قرار خواهم گرفت، که البته وکلای من خانم شیرین عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی هم در پرونده حضور خواهند داشت.
تا جایی که من خبر دادم مسئله ابطال پرونده وکالت شما را هم پیش کشیدن، آیا قانوناً قادر به این کار هستند؟
مرجع تصمیم گیرنده خود دادسرای کانون وکلا هستش به طور مستقل، و این دادسرای کانون وکلا هستش که میتونه تصمیم بگیره بر این که آیا بنده واقعا خلاف قانون انجام دادم یا برابر با قانون فقط انجام وکالت کردم.
فشارا بر وکلای فعالان مدنی و دانشجویان با چه هدفی انجام میشه؟
ببینید اون چه که من تصور میکنم چون کسانی که در زمینه حقوق بشر وکالت میکنن تعدادشون بسیار محدوده در کل کشور، بنابراین من تصور میکنم که با این گونه رفتارها در واقع این زمینه رو ایجاب میکنه که بخوان شهامت وکیل رو در دفاع از موکلین عقیدتی و سیاسی و امنیت خودش بگیره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30:07 از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در بخش دوم مجله مهین گرجی ابتدا گزیده خبرها را به آگاهی میرساند.
شب بخیر. حجت الاسلام دوری نجف آبادی دادستان کل کشور اعلام کرد مصوبه صدا سیما برای اختصاص وقت به نامزدهای اعتبار ندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای دوری نجف آبادی با اشاره به شیوه تشکیل جلسات کمیسیون تبلیغات صدا و سیما گفت در جلسه اخیر این کمیسیون که با هدف بررسی مناظره های صورت گرفته بین نامزدها تشکیل شده بود، نماینده دادستانی حضور نداشت و به همین دلیل نه تنها برگزاری این جلسه رسمی نیست، بلکه مصوبات آن نیز از درجه اعتبار ساقط است. اصالات دادستان کل کشور واکنشی به اعلام ستاد انتخابات صدا و سیما مبنی بر اختصاص 20 دقیقه وقت به محمود احمدی نژاد برای پاسخ دادن به انتقادهای رقبای اصلاح طلب خود است، در حالی که این کمیسیون به میرحسین موسوی 101 ثانیه، محسن رضایی 60 ثانیه و مهدی کروبی 76 ثانیه وقت برای دفاع از خود داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت اطلاع رسانی انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است روزنامه‌نگاران ایرانی که از سوی قدرت حاکم تحت کنترل قرار دارند نتوانستند در این مدت به شکل عینی مباحث و چالش‌های انتخابات را برای شهروندان مستقلانه توضیح دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز با یک گونه خواندن اطلاع رسانی در نشریات ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در خدمت قدرت حاکم خوانده است. محمد نعیمی پور مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه یا سنو به زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آقای نعیمی پور را به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نیز تبلیغ علیه نظام و همچنین اقدام علیه امنیت و منافع کشور به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد. روزنامه یاسنو روز گذشته با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران توقیف شد. و مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران میگوید ایران توانایی صعود به جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی را دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی در پایان دیدار ایران با امارات گفت برای تیم ایران سه امتیاز این بازی مهم بود که توانستند آن را به دست آورند. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با این عنوان که ایران شانس صعود به جام جهانی را دارد گفت که تیم ما می تواند کره جنوبی را در سئول شکست دهد. تیم ملی فوتبال ایران عصر روز چهارشنبه موفق شد در دیداری حساس امارات متحده عربی را با حساب 1-0 شکست دهد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی. این را هم اضافه کنم که برخی گزارش ها حاکی است که پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل امارات متحده عربی همزمان با فرارسیدن انتخابات موجب شده که جوانان در تهران به شادی و پایکوبی بپردازند و ساعتی پس از نیمه شب جوانان همچنان در بسیاری از خیابانها حضور دارند. و اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار با آخرین مجله اقتصادی هفته پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خدمت شما هستم. در هفته‌ها و روزهای گذشته رقابت نامزدهای مقام ریاست جمهوری در شکل مناظره‌های تلویزیونی به اوج خود رسید. آنچه در این مناظره‌ها بسیار جلب توجه کرد این بود که مشکلات اقتصادی ایران و آمارهای اقتصادی همه دیگر بحث‌های سیاسی و اجتماعی و حتی سیاست خارجی را تحت شعاع خود قرار داد. به ویژه اینکه آقای رئیس جمهوری در دومین مناظره‌اش که با مهدی کروبی بود با ارائه آمارهای اقتصادی نتیجه گیری کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت در 4 سال گذشته موفق بوده است. به گوشه هایی از این مناظره ها گوش میکنیم.
اولا رئیس جمهور باید فساد مالی خودش هم تو رسم بگه، یا رئیس جمهور که قانون صراحت داره جرمه، یا باید بدهش به قوه قضاییه، یا اگه زیر مجموعش دارن یا جای خبر داره اگه اطلاع نداد اصلا جرمه براش هست. من میگم اینا همینطور شما روانی، جنگ روانی را میندازید و این جنگ روانی وضعی کشور ما رو به اینجا رسونده. من فکر می‌کنم یه کمیته تحقیق حقیقت‌یابی باید دست بشه، معلوم بشه این فرمایشاتی که احمد نژاد داره درسته، کمیته تشکیل بشه و اینا رو بررسی کنه. شما خیال می‌کنید ما واسه میریم از گاریچیا بگیری؟ خب هم بانگیان که به ما میدن، همینا به ما میدن.
اینجوری که نمیشه که آقای کروبی. اینجوری که میدونید این بازیای تبلیغاتی. این که شما آمار رسمی کشور رو زیر سوال میبرید میدونید یعنی چی؟ یعنی گذشته خودتون رو زیر سوال میبرید. اگر بنده به یک نفر در مرکز آمار یا در بانک مرکزی گفته باشم شما آمارتو بالا پایین کن، حق با شماست. اصلا مگه میکنن؟ نمیتونن.
پس از شنیدن گوشه ای از مناظره مهدی کروبی با محمود احمدی نژاد، اکنون به لحظاتی از مناظره آقای احمدی نژاد با محسن رضایی گوش میکنیم.
بنابراین با توجه به شرایط جهانی و وضعیت که ما تحویل گرفتیم، اقتصاد خوب مدیریت شده است. یه مورد خاص شکر رو شما گفتی؟ بله، در سال 84 که بحث تحریم شد، وزارت بازرگانی موظف شد اجازه بده یه مقداری کالای اساسی بیشتر وارد بشه.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را من قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. مثلا فرض کنیم ما تورم جهانی رو سال 2009 رو ازش حذف بکنیم، منهای سال 2009 مثلا نشون بدیم، خب چرا این کار میکنیم؟ آمار اگر میخوایم بدیم باید با یه مبنای مشترک باشه. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده این است که در سال 1384 که دولت جناب احمدی نژاد اومده 14 بوده، سال 85 شده 11.9، حالا اگر نشون بده سال 86 این شده، بله این شده 18.14، سال 87 شده 25.14 با همون شاخص متوسط. اون نقطه به نقطه اون الان موضوع بحث ما نیست، چون ما میخوایم ببینیم قدرت خرید مردم چه تأثیری گذاشته. یعنی مثلا فرض کنیم پنیر که ما در سال 84 میخریدیم کیلو چند بوده، الان در سال 87 انتهای سال 87 که این پنیر میخریم این چقدر شده. خود مردم الان اونا هستن دیگه، تلویزیون هستن، ماشاءالله همه محاسبه گرن دیگه، از بانوان گرفته تا بچه هم دیگه الان بچه ها دارن مرتب هی محاسبه میکنن، چون این مناظره این مناظرات یه حسنی که پیدا کرد الحمدلله داره ادبیات اقتصادی رو تو جامعه ما گسترش میده.
ما در مجله های هفته های پیش نقطه نظرهای اقتصادی 4 نامزد مقام ریاست جمهوری را بررسی کردیم. در مجله این هفته در آغاز گفتگویی داریم با جمشید باجویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، و پس از آن نگاهی داریم به آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی درباره ایران در گفتگو با فریدون خاوند. خب مناظره ها رو حتما دیده و شنیده اید آقای پژویان، نظرتون درباره این مناظره ها و آمارهای اقتصادی ارائه شده که بسیار مورد اختلاف شده است چی هست؟
در درجه اول من واقعا بی صبرانه منتظر نتیجه آرا و انتخابات هستم، چون هیچ راهی ما نداریم برای اینی که حرکت تفکر مردم و خرد مردم رو اندازه‌گیری کنیم، چون در اینجا متاسفانه اون نظرسنجی‌هایی که علمی باشه به وجود نداره و ما فقط هر 4 سال یک بار متوجه میشیم که مردم چقدر خردشون تغییر کرده و خرد جمعیشون و جلو رفتن. اما یکی از مسائلی که من تصور میکنم هسته اصلی بوده در اینجا این است که کاندیداهای انتخابات به جای اینی که در زمینه مسائل اقتصادی برنامه‌های خیلی مشخص و شفاف و صداداری رو اعلام بکنن که مردم بدانن که از کجا به کجا میرند و آگاه بشن و بر این اساس آرایشون رو بدن، فقط متوجه میشن به بعضی از شاخص هایی که واقعیت خود این شاخص ها اصلا نقش عمده و اساسی در برنامه ها سیاست اقتصادی ندارن. اون چی که بدیهی است این است که شاخصایی که اعلام میشه مأخذ و منبعش مشخص بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بازم مشخص است که کاندیداها، کاندیدایی که الان در رأس حکومت است از این شاخصها استفاده میکند به نفع خودش، یعنی انتخاب و چیدمان این شاخصها و همچنین مخالفین هم دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی شاخصها رو جوری چیدمان میکنن که بر خلاف عملکرد اظهار شده یه دولت موجود باشه. ولی هیچ کدوم چه به استثنای کاندیدا وارد اینی که چه برنامه های اقتصادی دارن برای اصلاح اقتصاد نشدن.
آقای دینی ترکمانی، اوضاع اقتصادی ایران ظاهرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو مجبور کرده در کانون مناظره‌های خود آمار و ارقام اقتصادی رو قرار بدن، به طوری که آقای احمدی نژاد با آمارهای مثبت اقتصادی وارد میدان شد و نامزدهای مخالف هم با ارائه آمارهای دیگر نتیجه‌گیری‌های آقای احمدی نژاد را رد کردند. آیا خود این مسئله مثبت نیست که مشکلات اقتصادی ایران در کانون این جدل‌های انتخاباتی قرار گرفته؟
فکر می‌کنم که این مناظره‌های اخیر حسی که داشت این بود که مسئله اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی رو در کانون سر توجه قرار داد و نشون داد تحلیل‌های اقتصادی و تسلط و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در جلب آرا میتونه داشته باشه و در این حال نشون داد که آمار و ارقام میتونه مثل چراغ جادوی علایالدین باشه که با اون به نوعی جادوگری و شعبده بازی هم کرد. لذا از اون مهمتر این هستش که ما چگونه از آمار میتونیم استفاده بکنیم. فرار یکی از کاندیداها با اشاره به این که ما تورم نقطه‌ای داریم سعی میکردیم استدلال رو بکنه که میخوان تورم کاهش بده کرده و توجهی نمیکرد که اون چیزی که میگه، اولا ما مفهوم به نام تورم نقطه‌ای در ادبیات اقتصادی نداریم، بلکه بانک مرکزی تورم رو به صورت ماهیانه اندازه‌گیری میکنه و معمولا یک ماه برای مثال اردیبهشت 88 رو مقایسه میکنه با اردیبهشت 87 برای اینکه مشخص بشه که در طول ماهای سال قیمت ها چگونه نوسان پیدا میکنه. اما اون چه در تحلیل نهایی اهمیت فراوانی داره میانگین 12 ماه یک سال نسبت به میانگین 12 ماه سال قبلشه و در رغم اینکه ما منابع آماری متعددی داریم ممکنه با تأخیرهای این آمارها ذکر بشه، اما در مورد شاخصهای کلان اقتصادی به خاطر روش حسابداری ملی استانداردی که وجود داره و همینطور خط عمومی قیمت ها دسترسی به اطلاعات تقریبا راحت تر هست و لذا در یک چنین فضای امکان این که ما بیاییم به آمار ارقام نادرست استناد بکنیم هم منتفی میشه و لذا ابزاری که میخواییم استفاده بکنیم تبدیل میشه به یه ابزار منفی بر علیه خودمون. البته این نکته را من اضافه بکنم که خب توی یک چنین مناظراتی صرف بحث‌های تخصصی اقتصادی برای توده‌های مردم ممکنه جذاب نباشه، قابل فهم هم نباشه.
آقای دینی ترکمانی، از طرف دیگه شهروندا به علت سر و کار داشتن با قیمت‌های روزانه خب طبیعیه که براشون جالب خواهد بود بدونن که چرا اینطوریه. آقای پژویان، جای کارشناسا در این جدل‌های انتخاباتی خالی بود و نامزدهای رقیب در مباحثات تلویزیونی چون آمارهای متفاوتی دادن. حالا اگر از شما به عنوان کارشناس بی‌طرف سوال بشه که نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال، تورم، بیکاری و غیر و چی است، چه خواهید گفت؟
همینجور که اشاره کردید یک نقطه ضعف خیلی آشکار در این مناظرات این بود که فرصت داده نشد تا متخصصین به خصوص اقتصاددانان بی‌طرف با کاندیداهای ریاست جمهوری وارد بحث‌های اقتصادی بشن و با تسلط بتونن انحرافاتی که اونها در صحبت‌هاشون دارن رو آشکار بکنن. و نکته دیگری که من می‌خوام در ادامه صحبت آقای ترکمانی بگم این است که لزومی ندارد که کاندیداها از نظریه‌ها و مسائل پیچیده اقتصادی استفاده کنن تا اینکه بتوانن به شفافیت بگویند که برنامه اقتصادیشون چی است. اما در مورد ارقامی که بیان میشه، من تصور نمی کنم که ما فقط با اعلام شاخص ها بتوانیم تعیین بکنیم که یه دولتی در گذشته یا در حال بهتر است یا بدتر است. چون باید شما یک مجموعه ای و به خصوص سیاست های اقتصادی رو در نظر بگیرید که دولت ها اجرا کردن. من تصور میکنم که در شرایط موجود اون چی که به عنوان رقم تورم اعلام میشه شاخص مناسب برای نشون دادن چیک شدن سبد مصرفی مردم با درآمد ثابت نیست، بلکه اون متوسط هر سال است که نشون میدهد که در مجموع چه فشاری روی سبد خانوارها وارد میشه.
چون خود این ارقام، حالا گذشته از این که از این ارقام چه تحلیلی بشه چه نتیجه گیری بشه، چون خود این ارقام الان مورد اختلاف هست. ارقام رسمی مثلا نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی چی هست در حال حاضر که قابل اتکا هست؟
ارقام من رشد اقتصادی همون رقمی است که اعلام شده، حدود 6% است. و در رابطه با بیکاری ما میدونیم که ما دلیل اینکه فاقد تشکیلات هستیم که به طور خیلی گسترده بیکاری رو اعلام کنند، یا اصلا ما فاقد بیمه بیکاری هستیم که بیکاران رو تشویق بکنه که زمان بیکاریشون رو اعلام بکنند، ارقام آمار بیکاری به طور کلی در اقتصاد ایران ارقام آمار مخدوشی هستش و من هیچ وقت اعتمادی به این ارقام آمار ندارم. اما فقط نحوه استفاده از آمار است که گاهی موقع شکل‌ها رو تغییر می‌کنه.
آقای دینی ترکمانی، این آمارها به نظر شما چی هستن اگه بخوایم با توجه به آمارهایی که بانک مرکزی سالانه و ماهانه ارائه میده به این آمارها برخورد کنیم؟
آمارها به نظر من مشخص هستن، هرچند که منابع آماری خب متعدده و برخی مواقع مشکلاتی ایجاد میشه، اختلافهای در آمار وجود داره. برای مثال ممکنه در رابطه تولید محصولات کشاورزی وزارت جهاز کشاورزی یک آمار بده، منابع دیگه یک آمار دیگه بدن، یا در رابطه با تورم ممکنه بانک مرکزی یک آمار دیگه بده و برخی از منابع آماری دیگر هم آمارهای دیگری بدن. ولی به هر حال در رابطه با تورم و شاخصهای کلان اقتصادی متولی اصلی بانک مرکزی هست و لذا به همین آماری که این نهاد ارائه میکنه بایستی استناد کرد. و در رابطه با بحثی که پیش اومده، یعنی تورم، موضوع بسیار بسیار مشخصه. میانگین سالیانه تورم در سال 1387 نسبت به سال 86 24.5% رشد داشته. حالا ممکنه در یک ماهی برای مثال اسفند 87 نسبت به اسفند 86 این میزان باشه 18%. مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هست که در بحث ارزیابی رفاهی خانوارها، یا برای اینکه ما قدرت واقعی خرید خانوارها را ارزیابی بکنیم، ما با ماهیانه سر و کاری نداریم. ما با میانگین 12 ماه یک سال نسبت به 12 ماه سال قبلش سر و کار داریم که این مشخص نشون میده که 24.5% نرخ رشد تورم بوده.
آیا شما به پای صندوق رای خواهید رفت؟
بله.
و میتونم سوال کنم به چه کسی رای خواهید داد؟
نه متأسفانه، چون این یک مطلبی است که صرفاً خصوصی است من رفت داره.
آقای دینی ترکمانی، شما رای خواهید داد؟
حالا اجازه بدید این رو من پاسخی در مورد این پرسش ندم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا جلب می کنم.
من روز جمعه به آقای موسوی رای میدم، چون آقای احمدی نژاد میگه تورم نیست ولی همه قیمت از سال پیش تا حالا چند برابر شده.
من داری هستم، شهرستان گناباد. خواستم بگم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشن بهترن، چون بیشتر به فکر مردم و مستضعفای کشورشون هستن.
دوست دارم در واقع روز 23 خرداد وقتی از خواب پا میشم و آقای احمدی نژاد به هیچ وجه نامش از صندوق ها بیرون نیاد، چون ایشون نماینده همون سرمایه‌داری دلال سوداگر و انگلی هست که به خوبی آقای موسوی رو به اون انگشت گذاشت.
این چند سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن زندگی مردم خیلی خوب شده، مرفه شده، قدرت خرید مردم خیلی بالا رفته، چه از نظر لباس، خوراک، خرید. همه ماشینای شخصی دارن ولی ماشیناشون همش مدل بالا هست. خب میگم این چند سالی که آقای احمدی نژاد زحمت کشید، هیچ رئیس جمهور دیگه زحمت نکشید، هیچ کم از برنج و کوپنی به نظر من استفاده نکرد. هر کسی که بخواد از زحمت آقای احمدی نژاد نادیده بگیر و بهش رأی نده، به نظر من زحمت آقای احمدی نژاد بهش حرومه. این حرفایی هم که تو رادیو زده میشه همش دشمنه آقای احمدی نژاد هستن که ازش میترسن. به نظر من آقای احمدی نژاد از همه کاندیدا لایق تر از رئیس جمهوریه. با تشکر، نغمه اکبری از جهرم.
آقای احمدی نژاد با تزریق پول نفت بشکه 130 دلار در 4 سال گذشته باعث به وجود آمدن شکاف طبقاتی عمیقی تو جامعه شدند، به طوری که بعضی از مردم انقدر فقیرند که کلیه عضوی از بدنشون 2 میلیون میفروشند، برخی انقدر ثروتمندند که ماشین‌های بالای 150 میلیون سوار میشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، ما برای روشن شدن مسئله نقش آمار و درست بودن آمار گفتگویی داریم با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. با این پرسش شروع میکنیم که در این مصاحبه آقای خاوند، مسئله آمارهای جهانی و منابع جهانی هم مطرح شد. از جمله یکی از نامزدها اصرار داشت که این آمارهایی رو که ارائه میده از سوی نهادهای جهانی هم منتشر شده و مورد قبول هست. نظر شما چی است؟
ببینین، یکی از مهمترین مشکلاتی که ایران نه فقط الان بلکه از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش با اون درگیره، مسئله آشفتگی آماری هست. چون این در کشورهایی که از یک دموکراسی ریشه‌دار و قدیمی برخوردارند، مراکز آماری مستقل وجود داره و این مستقل بودن این مراکز آماری همونقدر اهمیت داره که استقلال دادگستری، استقلال رسانه‌ها و استقلال بانک مرکزی. منتها در ایران به دلیل آشفتگی آماری این مسئله وضعیتی رو به وجود آورده که در حال حاضر در جریان انتخابات شاهدش هستیم و متاسفانه طی 4 سال گذشته این آشفتگی آماری شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از طرف نهادهای تخصصی با تردید روزافزون محافل کارشناسی روبرو میشه. و چون این وضعیت به وجود آمده، ما شاهد همین آشفتگی آماری هستیم که در مناظره های انتخاباتی ایران به اوج رسیده.
خب در حال آمار بسیار مورد اختلاف مسئله نرخ تورم بود که رئیس جمهوری به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات مطرح میکرد که تورم در ایران کاهش پیدا کرده و حتی تا اونجا پیش رفت که مسئله افزایش نرخ تورم در سایر نقاط دنیا رو مقایسه کرد با ایران و نتیجه گیری کرد که در حال در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا تورم در حال پایین رفتن هست.
ببینین، آقای احمدی نژاد میگفتن نرخ تورم ایران حول و حوش 15% و رقبای ایشان که میگوین نرخ تورم حدود 25%، هر دو بر آمار بانک مرکزی تاکید میکنن و بانک مرکزی هم در این زمینه هیچ کمکی نمیتونه بکنه، چون که بانک مرکزی نرخ تورم رو به دو نوع ارائه میده. در یک ارزیابی بانک مرکزی نرخ تورم رو در 12 ماه منتهی به یک ماه نسبت به 12 ماه قبلی بررسی میکنه، یعنی یک میانگین 12 ماه رو با یک میانگین 12 ماه میسنجه و این همون 25% رو میده و در آخرین آمار 23% رو داده. در یک روش دیگه بانک مرکزی نرخ تورم رو نقطه به نقطه حساب میکنه و بر این اساس اگر اردیبهشت سال 87 رو با اردیبهشت سال 88 مقایسه بکنیم، نرخ تورم میشه 15%. این همون آماری است که آقای احمدی نژاد بر اون اتکا میکنه. من اگر اجازه بدین، فقط و فقط من فکر میکنم راهش این باشه که ما مراجعه کنیم به آمار صندوق بین‌المللی پول که حدود 1 ماه پیش منتشر شده زیر عنوان چشمانداز اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در اون آمار تورم در 30 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا مورد مقایسه قرار گرفته. در این آمار ما میبینیم که نرخ تورم در ایران از سال 2006 که 11.9% بوده، در سال 2007 میشه 18.4%، در سال 2008 میشه 26%، ولی در سال 2009 کاهش پیدا میکنه و میرسه به 18%، و بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد و خواهد رسید به 15%. بنابراین نرخ تورم ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رو به کاهش میره. منتها دلیل این کاهش خلاف اون چیزهایی هست که آقای احمدی نژاد گفته. دلیل این کاهش نرخ تورم این هست که از حدود یک سال پیش آقای طهماسب به مظاهری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی در برابر سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد به مقاومت برخاست، جلوی رشد نقدینگی رو گرفت و به قول خودش خزانه رو شش قفله کرد و بهای این کار رو هم پرداخت، یعنی آقای احمدی نژاد آقای مظاهری رو برکنار کرد. بعد آقای بهمنی که جانشین آقای مظاهری شد کم و بیش به همان سیاست آقای مظاهری ادامه داد و پیامد این کاهش نرخ تورم در ایران هست طی چند ماه گذشته. دلیل دیگه‌ای که بر این کاهش میشه ذکر کرد این هست که اصولاً در ایالات متحده آمریکا، در اتحادیه اروپا، در قدرت‌های نوظهور مثلا چین، ما در حال حاضر شاهد افت شدید قیمت‌ها هستیم، حتی شاهد تورم معکوس هستیم، یعنی تورم زیر صفر نوسان میکنه و این تورم معکوس از راه کالاهای وارداتی بخشش به ایران منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران 18%. منتها این نکته هم حضورتون عرض بکنم که این 18% نرخ تورم ایران در بین 30 کشور مناطقی که حضورتون عرض کردم بالاترین نرخ تورم است، یعنی حتی با فاصله زیاد از نرخ تورم عراق و افغانستان هم بالاتره. در مجموع در بین این 30 کشور نرخ تورم فقط 10%، مال ایران 18%. در سال 2010 نرخ تورم در بین این 30 کشور میانگینش میرسه به 8%، مال ایران 15%. بنابراین در وضعیت نسبی ایران در زمینه تورم تغییری پیدا نشده.
البته در موارد دیگر هم این آمارها مورد چالش قرار گرفت از سوی نامزدهای مختلف، به ویژه در زمینه رشد اقتصادی و مسئله بیکاری که به طور مفصل نمیتونیم اینجا بهش بپردازیم، ولی اگه ممکنه یک اشاره کوتاهی به نرخ بیکاری و نرخ رشد سالانه اقتصادی داشته باشین بد نخواهد بود.
بله بله، در مورد نرخ رشد اقتصادی هم من مراجعه میکنم به همین آمار صندوق بین‌المللی پول. نرخ رشد اقتصادی ما در سال 2005 بر اساس گزارش آخر ماه می صندوق بین‌المللی پول در سال 2005 4.7% بوده، در سال 2006 6.5%، در سال 2007 7.8%، ولی در سال 2008 یعنی سال گذشته میلادی به گفته صندوق بین‌المللی پول رسیده است به 4.5%، و در سال جاری هم باز هم سقوط میکنه و میرسه به 3.2%. این ادامه سقوط ادامه پیدا میکنه و میشه 3% در سال 2010. این در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول. در مورد نرخ بیکاری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گفته میشه که نرخ بیکاری از 11.5% در سال 1384 خورشیدی رسیده است به 10.4% در سال 1387. منتها این آمار با اعتراض شدید محافل کارشناسی داخلی ایران روبروست، چون که اینها میگویند که برای اینکه چنین کاهشی در نرخ بیکاری ایران اتفاق افتاده باشه باید دست کم حدود 1,300,000 تا 400,000 شغل طی 2-3 سال گذشته هر سال در ایران ایجاد شده باشه، و با آمار ثابت میکنند که حد اکثر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در 2-3 سال گذشته از 400,000 فرصت در سال بیشتر نبوده، و بنابراین این آمار مرکز آمار ایران به شدت زیر انتقاد محافل کارشناسی از جمله در بین محافل اصولگرای هوادار دولت قرار داره.
خیلی متشکرم آقای خاوند از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما گذاشتین. روزتون بخیر.
خواهش میکنم. متشکرم.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این مجله و با سپاس از شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی هفته را میشنیدیم که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم، اما همچنان با ما بمانید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. در ضمن به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم و در این چند روزه مانده، دو روزه مانده به انتخابات، تازه ترین تحولات را با شما در میان خواهیم گذاشت. تا لحظات دیگر، مهین گرجی با تازه ترین خبرها. روزگارتان خوش.